اللهم صل وليك على حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى اله في هذه الساعه التي كل ساعه وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه من عندك قومه فتمتعه فيها قليلا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره انسان سرور ما رضا انوار محلفته وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و جلال مختار و صلیح و شریف ارواح و من حفظ دار منفر بفرمایت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد بحث ما در مباحث اعتقادی بود و عمدتاً بحث ولایت رو عرض میکردیم و مباحث توحید و اخلاق و امثال اینها رو بر محور بحث ولایت الهی در قرآن توضیح میدادیم. همچنان که عنایت کردیم روی کرده ما به این بحث ولایت در قرآنی روی کرده از درستری بود، چون میدونید مباحث ولایت رو در قرآن با روی کردهای مختلفی دنبال میکنند. یک روی کرد روی کرده رایج کلامی است که وقتی دنبال مباحث ولایت در قرآن هستن عمدتاً در صدد اثبات خلافت بلافصل وجود مقدس امیرالمؤمنین و امامت ایشون از طریق آیات قرآنی هستند و به آیاتی استدلال میکنن، استشهاد میکنن و از دلالت اون آیات بحث میکنن که به طور مستقیم مربوط به این موضوع هست. بسیاری از کتب کلامی که ما داریم و حتی کتب اعتقادات و حتی کتاب‌های مختصه‌ای که در این زمینه نوشته شده عمدتاً با همین هدف تدوین شدن که در مقابل اهل سنت این حقیقت رو اثبات می‌کنن که خلافت الهی و خلافت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای متعال به وجود مقدس امیرالمؤمنین عطا شده و ایشون صاحب مقام امامت و خلافت ولایت بعد از نبی اکرم هستند صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بحثشون در خلافت انتصابیه نبی وجود مقدس امیرالمؤمنین هست که ایشون خلافت انتصابی دارن و از مناصب الهی است این مقام. این رو با آیات قرآن بحث میکنن. طبیعتاً آیاتی که در این زمینه مورد بحث قرار میگیره آیات محدودی هم هست، مثل آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یا آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یا مثل آیه ارز کنن تبلیغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آیاتی از این دست، آیه مباهله و امثال اینها رو موضوع بحث قرار میدن. آیه ترتیب یک آیات محدودی است که از این آیات به استناد شأن نزول و روایاتی که فریقین نقل کردن به وضوح اثبات میشه که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه رو به عنوان خلیفه بلافصل خودشون در بین جامعه مؤمنین معین کردن. حادثه قدیر و امثال اینها ناظر بود. خب این بحث بسیار مفید و ضروری هم هست و استناد به در این زمینه یک استناد منحصر به فرد هست، ولی بحث‌های ولایت در قرآن منحصر در اینها نیست و تنهایی نیست که قرآن ما را هدایت میکند به این که وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و اوصیاء معصومشون خلفای الهی و اوصیاء نبی اکرم هستند و وصایت نبی اکرم منحصر در اونها، بلکه از آغاز تا انتهای قرآن بحث از این ولایت و این خلافت هست. روایاتی ما در کلمات نورانی معصومین داریم که به وضوح این معنا رو بیان می‌کنه. مرحوم فیض یک مقدمه‌ای بر تفسیر صافی دارن، مقدمه سوم، که در اونجا همین بحث رو مورد دقت قرار دادن به دلیل اینکه تفسیرشون روایی است و در این تفسیر بسیاری از آیات نورانی قرآن به مقامات ائمه علیهم السلام و ولایت اونها تفسیر میشه. بدان مقدمتاً در مقدمه سوم تفسیرشون این بحث رو مورد بررسی قرار دادن و در اونجا سلسله روایات رو ابتداءً نقل میکنن و معنا میکنن روایات رو. از جمله اون روایات روایاتی است که بیان میکنند ان قرآن نزل اخلاصاً سلسله فینا و سلسله فی عدونا، قرآن در سه بخش نازل شده، یک بخشش درباره دشمنان ماست، یک بخشش درباره ما، یک بخش هم فرائض و حکم و امثال ایناست، احکام الهی است. یا در روایت دیگه داره قرآن هم اربع چهار قسمت داره، یک ربعش فینا و ربعی عدونا و ربعش هم امثال هست، ربعش هم فرائض و احکام هست. این روایت رو نقل میکنن. خب بنابراین داریم این تقسیم بندی هم خیلی با هم مناقض نداره، چون مقصود از قسم مجاورس قسم مشاوی نیست، اقسام مباحث قرآنی است و امثال و فرائض و حکم رو در اونجا یه قسم قرار داده و در این روایت دو قسم. بنابراین قرآن بر اساس این نگاه بخش عمده ایست در باب ولایت ائمه علیهم السلام و بعدم در باب دشمنانشون هست و حتی در آیات نورانی قرآن احکام و شرایط هم بازگشت به بحث ولایت میکنه که اینو مفصل ما بحثش رو کردیم. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، روایاتی که زیر چرخ خدمتتون تقدیم کردیم، حضرتون سر جعفر سلام الله علیه فرمودن قرآن زهر و بطن داره و حلال در ظاهر قرآن همین محللات هست، در باطن قرآن ولایت ماست، حرام در باطن قرآن، در ظاهر قرآن همین محرمات هست و در باطن قرآن ائمه جور هستن و از این دست. بنابراین تقریبا میشه دیگه اون آیاتی هم که بحث احکام رو بیان میکنه باز مربوط به بیان شؤون ولایت هست. لذا در بعضی روایات دیگه گاهی خود قرآن کلا تفسیر به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شده، مثل این آیه نورانی که نزل به روح الامین و علی قلبک لتکونه من المنذرین بلسان عربی مبین. به نظر این آیه زید این آیه دیدید نزل به روح الامین ظاهرش قرآن دیگه، حضرت فرمودن این مربوط به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که باطن قرآن همون حقیقت ولایت هست که ولایت خدای متعال هم هست، ولایت خود نبی اکرم هست. حالا باید معنا بشه که این نزول یعنی چه. یا روایات فراوان دیگه که در این زمینه داریم که من یک نمونه روایتی که مرحوم فیضم در این مقدمه آوردن عرض می‌کنم، ظاهرا عمر بن حنظله است، میگه از امام صادق درباره این آیه نورانی سؤال کردن که یقول الذین کفروا لست مرسلن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم بمن عنده علم الکتاب، که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کفار به شما میگن که شما رسالت الهی ندارید، یا بول الذین کفروا لستم و سلامون، که کفر رو خدای متعال دارن، کفر رو الهیت دارن، اینا ادعاشون این است که شما مرسل و فرستاده خدای متعال نیستید. بگو من تو گواه دارم در رسالت خودم و این گواهی برای رسالت من کفایت میکنه. یکی خود کفا به ذاق شهیدم بینی برای نکن، یک تو و من اندهو علم الکتاب، اون کسی که همه علم الکتاب در نزد اوست. که میدونید این آیه تفسیر به علم مدات معصومی شده، به خصوص به تفسیر به وجود مقدس امیرالمومنین شده، به شأن نزول این آیه هم راجع به امیرالمومنین علیه السلام و فریقین قبول دارد. و در موقع نزول این آیه هم اونچنان که یادم هست سن مبارکشون بیشتر از 16 سال نبوده. در زیل این آیه صدیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که در زیل حدیثی حضرت فرمودن که صدیر این آیه قرآن رو خوندید که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل از چشم به هم زدن من تخت ابن قیس رو در محضر شما حاضر میکنم. اون ظاهرا آصف ابن برخیا بود دیگه، به جناب سلیمان عرض میکنه که تخت ابن قیس رو از یمن تا شام قبل از اینکه شما پلک بزنید حاضر میکنم. و تخت هم حاضر شد دیگه، فلان با رواه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. این شخص رو میشناسی و میدونی چقدر علم کتاب داشت؟ عرض کردم شما بفرمایید، فرمودن یک قطره از علم کتاب داشت، از دریای علم کتاب. و این تصرف عظیم رو انجام داد که در روایات وقتی توضیح میده تصرفش رو، میگه در یک لحظه زمین رو جمع کرده و زمین رو دوباره گسترانیده. خب این آیه رو عرض کنم. بعد حضرت فرمودن که والله علم الکتاب کله عندنا، همه علم الکتاب در نزد ما هست. سه بار این قسم رو خوردن. حالا این آیه نورانی قال الذي عنده علم من الکتاب تفسیر به امیرالمومنین علیه السلام شده به اهل بیتشون. اون کسی که عالم به جمعی خود کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. عمر بن حنظله میگه از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه پرسیدم، وقتی حضرت دیدن من اینجور آیات رو دنبال میکنم، فرمودن هر آیه از این قبیل از ابتدای فاتحه الکتاب تا انتهای قرآن مقصود ما هستیم. کنار فرمودیم. پس بنابراین این یک نگاه دیگری که بر اساس این نگاه همه آیات قرآن ناظر به بحث ولایت هستن، کمان که در یک روایت دیگهی که مرحوم صدوق نقل کردن مرمو سیدم در همین مقدمه روایت را بودن ولایت ما قطب القرآن و قطب جمیع کتب، ولایت ما محور قرآن و همه کتب آسمانی، هم حقیقت باطنی قرآن با معصوم و ولایت معصوم یکی، بلکه حقیقت باطنی قرآن هم همون نور هدایت الهی است و نور ولایت الهی است که تنزل پیدا میکنه، که امام هم همین حقیقت نورانی است. لذا دیدید نوری که نازل شده گاهی به قرآن تفسیر میشه گاهی به امام. مراتب باطنی قرآن انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم با امام هم گاهی تفسیر میشه. نزل به روح الامین علی قلبک به ولایت هم تفسیر شده، خود قرآن هم هست. یعنی اصلا حقیقت قرآن و درجاتش با باطن ولایت که انه یه نوع اتحادی دارن و قرآن حقیقت نوری و باطنیش و حقیقت امام متحده. کمان که در بعضی آیات هم توضیح داده شده که حقیقت علم الکتاب هم در نزد امام علیه السلام است. دیگه به اندهو علم الکتاب، همین آیه نورانی که خوندیم، و من اندهو علم الکتاب، همه علم الکتاب در نزد وجود مقدس امیر المؤمنین و امی مدات معصومی هست. یا فلو به آیاتون بینات فی صدور الذین او طول علم، که روایاتش رو خوندیم. حضرت فرمودن که امام باقر علیه السلام که خدا انسان نفرموده قرآن بین دو جلد کتابه، بلکه فرموده فی صدور الذین او طول علم. از وقتی به حضرت عرض کرد اینهایی که او طول علم هستند، حقیقت قرآن در صدر اونهاش آیات و بینات الهی کیا هستند، فرمود غیر ما چه کسی میتونه حال حامل این علم باشه؟ بنابراین این یک معنای برای این روایات هست که خلاصه باطن قرآن و حقیقت قرآن با حقیقت نوری امام علیه السلام یک ارتباط خاص و شاید در یک مراتبی اتحاد داره و معنای لنگفتره با هم شاید معنیش همینه. این دو حقیقت قابل تفکیک به جدا کردن از هم نه در ظاهر و نه در باطن نیستن. باطن قرآن با باطن امام، ظاهر قرآن با ظاهر امام ارتباط تنگ با تنگ داره. حالا اینکه این روایات رو چجوری معنا کنیم؟ این روایات سخوندی مجموعه سلطه و بینا، سلطه و بیاد و بنا، باطن قرآن امام است و اینا رو معلومه که تلاش کردن در اون مقدمه توضیح بدن. ما هم بحثی که داشتیم تا کنون فکر میکنم کمک کرده به این که این معنا فهم بشه که قرآن باطن جریان دین الهی و ولایت خدای متعال است و ظاهرش هم بیان شرایع و سنن الهی است. هم احکام رو بیان میکنه، اخلاق رو بیان میکنه، سنن الهی رو در تاریخ بیان میکنه و همه این ها به اصطلاح همون بیان جریان ولایت خدای متعال هست. و چون ولایت معصوم علیه السلام همون جریان ولایت خدای متعال و جریان سرپرستی عبادت در عالم هست، بنابراین آیات قرآن همه مربوط به همین جریان ولایت خدای متعال و سرپرستی عباد و سرپرستی قرب و بندگی خدای متعال هست دیگه. و مسئله جریان ولایت حق و درگیری این ولایت با ولایت باطل در طول تاریخ رو و تا مراحل بعدش رو که مراحل برزخ و قیامت هست توضیح میده. یعنی این جریان هدایت و نور و خلافت الهی و ولایت الهی و از عوالم قبل تا عالم دنیا تا بعد از عالم دنیا و بعدم درگیری شو با دستگاه باطل و شیطان و ولایت باطل و ولایت امیدو و دشمنان حضرت و بعدم آثار و ثمرات این ولایت رو که در ازاد نورانیت و معنویت و بهشت و امثال این هاست بیان میکنه. آیات بهشت در واقع آیات ولایت دیگه، آثار ولایت رو داره توضیح میده. کما اینکه جهنم هم باز همینطور مربوط به نتایج ولایت معصوم هست دیگه که مقام معصوم مقام محمود مطلق دیگه. از کنم اصلا اینگر تکرم تو که مقام محمود ها و مقام محمود که مقام لواء حمده مقامی که همه حمدها در او خلاصه میشه که حمدم هم بر به اصطلاح رسیدن مؤمنین به درجات قرب هست. یه جور حمده، یکی هم درکات جهنم برای دشمنان، این هم حمده دیگه. الحمدلله الذی جعل النار مثواه، در زیارت اول سیدش کرده در مفاتیح هست، زیارتی کامل زیارت نقل کرده، زیارت فوق‌العاده. الحمدلله الذی جعل النار مثواه قلت عذاب الذین کفروا یا آیان نیست اشتباه نکنم و الحمدلله که خلاصه عقوبت کفار هم جزو ارز کنند اموریست که با ربوبیت خدای متعال انجام میگیره و ستودنیست. در هم صورت فرض هم اینه که کسانی که صاحب لواء حمد هستند و هم سیر همه عالم به سمت قرب و کمال الهی با ولایت اونها و هم سیر اهل کفار در نهایت در درکات جهنم با دست اونها انجام میگیره، خاص مجنت و نار هستن، نعمت الله علی الاطهار و نعمتی علی الفجار. اینجور اشخاص همه قرآن بیان ولایت اونها. حالا فکر میکنم ما بحثایی که داشتیم این رو داری کمک میکنه به این که بهتر بتونیم این معانی رو تبیین کنیم که ولایت ناخوش بر قرآن یعنی چی؟ قرآن سلط و بوفی ناسلط و بوفی از و بنا یعنی چی؟ و همه به اصطلاح جریان قرائنه و کفار و منافقینی که در قرآن بیان میکنه از اول تا آخر عالم جریان درگیری با نبی اکرم و امیر المؤمنین هست دیگه. اینا رو ما سه جمله توضیح دادیم. لذا اینکه قرآن سه دسته میکنه افراد رو، مؤمن و کافر و منافق، اینها تقسیم بندی به لحاظ از کنم موضوع ولایت دیگه. یعنی اون کسانی که باطن دین که ولایت هست قبول میکنن مؤمن هست، اون کسانی که کفر می‌ورزن، کافرن اونایی که نسبت به این حقیقت نفاق دارن، یعنی در ظاهر اسلام رو قبول میکنن ولی باطن اسلام رو که حقیقت ولایت و سرپرستی خدای متعال و اولیاء الهیست نمیپذیرن، اینا میشن اهل نفاق. لذا همه قرآن اگر بحث در باب منافقین و کفار و مؤمنین هست، همه بحث هست ولایت معصوم هست. فکر میکنم ما تا بحثایی که تا الان داشتیم به نسبت تونستیم تبیین کنیم که چطور قرآن همه بحث از حقیقت ولایته. بحث سخفندی ها برمیگرد به بحث ولایت، بحث محرمات و واجبات بازگشت ولایت میکنه، بحث ثواب قابل جهنم بازگشت به ولایت میکنه، بحث حیات و نور و هدایت و همه اینها از شؤون آثار ولایت هست. لذا همه قرآن بحث ولایت هست، کما اینکه در یک مرتبه بالاتری همه بحث قرآن بحث توحیده، از شؤون الوهیت خدای متعال و ربوبیت خدای متعال و اسماء و حسنای الهی به یک معنا بحث میکنه، به یک معنای نازلتری هم همه مباحث قرآن بحث ولایت هست. لذا ولایتنا قدسکر قرآن و قدسکر جمیل کتب. لذا عنایت کنید بحث ما در باب ولایت در قرآن و مباحث ولایت الهی و بیان اعتقادات در محور ولایت ناظر به این نگاه هست، نه اون نگاهی که فقط در نقطه اصطلاح مرزی با اهل سنت بحث میکنه و بحث ولایت در اون مرز تشیع و تسنن دنبال میکنه، بلکه غیر از این که قرآن دلالت میکنه ما رو در اون مرز و اگر کسی با قرآن حرکت کرد او رو هدایت میکنه به ولایت امام، واردش میکنه به مرز امامت و هدایتش میکنه به مرز تشیع، اگر کسی با قرآن حرکت بکنه قرآن او رو به حقیقت و باطن ولایت و درجات ولایت و بحث مزیت شون ولایت هم هدایت میکنه، و بلکه همه قرآن اصلا هدایت به ولایت الهی است با اشکال مختلفی که فکر میکنم این مقداری به او پرداخت. خب بله، این دو تا بحث دیگه، یعنی این دو تا رو یه مقداری باید با هم تفکیک کرد، در اینه که با هم ارتباط دارن، در این ارتباطشون با هم دیگه قابل تفکیک هم هستن، چون لزومی نداره که اگر آدم ایمان به خدای متعال آورد همه درجات ایمان در وجودش جریان پیدا کنه، به اندازه‌ای که مراتب وجودش نورانی به نور ایمان میشه اون حقیقت هم درش جاری میشه. اگر کسی باطنش آراسته به ایمان شد باطنش مشون میمونه، ولی اگر این نور ایمان جاری در ظواهرش قوای او نشده طبیعتاً مسئولیت برای قوای ظاهری او حاصل نمیشه، لذا ممکنه ظاهرش از محیط هدایت خدای متعال و ولایت نورانی معصومین علیه السلام خارج بشه. اگر خارج شد باید دوباره برگرده دیگه. همه عقوبت ها و ابتلاعات مؤمنین هم گاهی به این برمیگرده، غیر از اولیاء خدا هستن که ابتلاعشون ترفیع درجه هست. بنابراین به اندازه که اون حقیقت در قلب ما ظهور پیدا میکنه و از اونجا جاری به اعضا و جوارح ما میشه کمال ایمان در ما شکل میگیره. اون حقیقت هم اگر در قلب واقع شد جاری شد یک مرتبه واحدی نداره، باز به کمال میرسه و انسان در هر درجه از درجات کمال مراتبی از حقایق نورانی قرآن و ولایت اهل بیت علیهم السلام بهش عنایت میشه که مرتبه عبادت و بندگیش کمال پیدا میکنه. بنابراین درجات ایمان متفاوت است، آثار ظهورش هم متفاوته. البته پیداست مؤمن اگر مؤمن کاملی بود باید همه شؤونش از کنن آراسته حقیقت ولایت بشه، ظاهر و باطنه. و لذا همون روایاتی فراوانی که ما در اوصاف شیعه داریم یا در اوصاف مؤمنین داریم، در اوصاف متقین داریم، ناظر به همینه که مؤمن باید ظاهر و باطنش آراسته به نور ایمان و حقیقت ولایت بشه. ولی این بحث رو هم قبلا متعرض شدیم که بالاخره اون حقیقت ولایت باطنی عقل هست. این هست نمونه و اگر کسی او رو داشت صرفش مسئول از مخاطرات هست، ولو این که ظواهرش آلوده بشه و به تبع گرفتار هم بشه و عقوبت هم بشه، ولی در این حال اهل نجات هست. و این بحث رو دیگه متعرض شدیم. درجات هم داره ایمان، معلومه درجات بهش داره درجات ایمان هم دیگه. حدی از طب اصلا این آیه نورانی رو قبلا خونده، اصلا من اتر عارفان الله کنم با اصلا حسن من الله هم درجاتون اندالله. این روایت نورانی رو در زیر سوره آل عمران خوندیم که حضرت فرمودن که هم درجاتون، یعنی ائمه علیهم السلام هستن که درجات هستن، درجات مؤمنین به درجات عرض کنم ولایتشون برمیگرده. ببینم این آیه رو پیدا میکنن در کافی شریف است باید دیگه در اون بابی که فیه نطق من الآیات، که یک آیاتی رو که حدود 90 تا روایت هست ذکر میکنن که در اونجا آیاتی رو که مربوط به ولایت ها بودن، یکیش همین آیه مبارکه سوره آل عمران هست، اصلا من اتبع رضوان الله کمن با عبس و ختم من الله و محباب و جهنم هم درجات و اندالله. فرمودن اصلا من اتبع رضوان الله ما هستیم، کمن با عبس و ختم من الله دشمنان ما ائمه جور هستن، و هم درجاتون اندالله و اونم هم درجاتون به مؤمنی. بعد توضیح دادن رضا ولایت هم و معرفت هم یانا به اندازه ولایت و معرفتشون نسبت ما یدار خود داخل هم اعمال هم عملشون رو مضاعف میکنه و از طریق عمل خودشون رو بالا میداره دیگه، چون بر عمل اصلاح رو یستار به ولایت هم و معرفت هم یانا یدار خود داخل هم اعمال هم و یستار داخل هم درجات اولا. سیر در درجات به اندازه سیر در درجات معرفت و ولایت هست. بنابراین اون چیزی که ما تا با ما عرض می کردیم همین بود که با این نگاه موضوع ولایت رو در قرآن دنبال می کردیم، مسئله ولایت الهیه رو و شؤونش رو دنبال می کردیم، و بر همین اساس بود که همه شؤون بازگشت به همه شؤون ایمان بازگشت به همین حقیقت ولایت می کرد. خب به نظر میاد تفاسیر روایی هم که ما میبینیم همینجوری ما رو به باطن قرآن هدایت میکنه که حقیقت ولایت و البته این باطن و ظاهر و هم پیوسته هستن. اگه کسی خدا بهش عنایت کنه باید رشته اتصال ظاهر و باطن و حتی درجات باطن قرآن رو بفهمه. یعنی اینجور نیست که اگر کسی به حقیقت ولایت رسید گذشت بین قرآن ببینه، نه اینجوری نیست. ظاهر به باطن مربوطه و باز باطن باطنی داره، باطن هم باطنی داره، و سیر در درجات باطنی قرآن سیر در درجات ولایت هست. سیر در درجات ولایت سیر در درجات باطنی قرآن هست. از دو طرف اینه که سیر در درجات هدایت و برخورداری از هدایت و نور هدایت خدای متعال، سیر در درجات برخورداری از نور قرآن و نور ولایت اهل بیت علیهم السلام است. و این دو تا حقیقتی است که به واسطه نبی اکرم در عالم تنزل پیدا کرده و حضرت این دو حقیقت رو هم باقی گذاشتن برای ما. این تار مصیب و مستقلن کتابا لاله به اصبتی ما این تمسکتون به همالا تغل و عرضا این یکتر با حتی یرد و علیت حب. این دو تا حقیقتی که نازل شده در باطن به هم پیوسته هستند و سیر ما رو تو درجات قرب الهی به اصطلاح تأمین میکنن. لذا به نظر میاد بر اساس این نگاهی که ما عرض کردیم میشه مباحث قرآنی رو بر محور ولایت تبیین کرد و به همین نگاه هم هست که ما بحث رو با هم دنبال کردیم. و تفاسیر روایی هم که بر اساس روایت اهل بیت علیهم السلام نوشته شده گویای همین معنا و حتی دیدید بعضی کتاب های مستقل تو این زمینه نوشته شده مرحوم اصلا اقامیت داشتن بهرانی که متوفای دارستان و هست هستن و در بحرین هم مسکون هستن. این آدم بزرگوار خیلی از تفسیر قرآن که دارن دو تا رساله دیگه دارن که اختصاص به این موضوع داده شده، گرچه جامع نیست، همه روایات رو باز نیوردن و بخشی از در واقع تفسیر برهانشون هست، ولی دو تا رساله مستقل دارن. یکی از مقام نورانیه الا اسماء علیه و اهل بیت قرآنیه که اسماء قرآنی امیرالمومنین آوردن دو صد و هزار صد و خورده آیه میارن که بر اساس روایات تفسیر به حضرت شده. رساله دیگه هم که باز اخیراً چاپ شده الهدایت القرآنیه الا الهدایت الامامیه که اونم باز حدود 500 خورده آیه قرآن داره، باز زیرش رو آوردن و آیاتی که محدود ولایت بوده جمع آوری کردن. گرچه عرض کردم اینها کافی نیست، اگر ولایت ناخذ کل قرآن و حفظ جمیع الکتب باید همه آیات قرآن برگرده به بیان شؤون ولایت دیگه، منتها بعدش تو روایات آمده بعضیش هم نیامده، کما اینکه حضرت عرض کردن دو مرد منزله فرمودن این آیه و اشباهش از فاتحه الکتاب تا آخر قرآن همش مربوط به ولایت ما. علایه ها این نگاه رو ما دنبال میکردیم. تا به حالا عرض کردیم که ولایت طریق جریان توحید و الوهیت و ولایت خدای متعال در عالم هست و طریق جریان هدایت هست، طریق جریان نور و عرض کنم قرآن هست، طریق جریان سرپرستی عبادت عباد هست. اینا رو توضیح کردیم. حالا نرس کنید این آیه من رو اضافه کنم برای و آیاتون و یه ناسی شدو به زبین اون طول علم، یعنی طریق جریان نور قرآن امام دیگه الذی اون طول علم هستن. این آیات در قلب و سینه اونها از طریق اونها جریان پیدا میکنه هدایت قرآن، ولی زا هدایت قرآنی از طریق امام جاری میشه، نمیشه کسی از امام فاصله بگیره به هدایت قرآن برسه. این همون نیست که امیرالمومنین فرمودن فستنت او از قرآن بخواهید با شما حرف بزنه ولی با شما حرف نمیزنه، با من حرف میزنه. حقایق قرآن در اختیار امام، انما یعرف القرآن منقوصه و به اون منزلت عالی قرآن مخاطبش همین معصومین هستن و بعد از طریق اونها جاری میشه. در هر صورت البته این معنیش نیست که ظاهر قرآن حجت نیست برای ما، اون سخن دیگه است. ظاهر قرآن حجت هستن برای ما، ولی این ظواهر خیلی از مباحث قرآنی رو به دست نمیدن. اصل مباحث قرآن همون مباحثی است که با ائمه علیهم السلام تفسیر میشه و انسان به او هدایت میشه. و بر همین اساس دیگه توضیح دادیم که پس بنابراین این ولایت سرپرستی عبودیت هست و توضیح دادیم که این سرپرستی عبودیت هم مقیاسش فقط باطن افراد نیست، بلکه همه روابط و مناسبات حیات بشر باید نورانی به نور ولایت بشه و حتی بر محور ولایت معصومین حیات اجتماعی به جامعه پردازی شکل بگیره و بعد حتی تاریخ پرستش خدای متعال بر محور این ولایت شکل بگیره. و قرآن این سیر تاریخی رو هم حالا توضیح داده که باز اون سیر تاریخی رو هم بهش خواهیم پرداخت و بر اساس از بر این اساس تهذیب نفس هم از فروع ولایت هست، احکام و شرایع هم از فروع ولایت هست. یعنی نسبت این ولایت رو با توحید تعیین کردیم، نسبت این ولایت رو با شریعت هم از شرایع اخلاقی و عملی بیان کردیم که از کردیم شرایع حتی اخلاق ظاهر ولایت هستن، اینو توضیح دادیم. نسبتش رو با عرض کنم احکام توضیح داریم، نسبتش رو با اخلاق توضیح داریم. اینها بحثایی بوده که شده. موضوع سرپرستی و خلافت رو توضیح داریم که موضوع سرپرستی سرپرستی قرب و عبادت و بندگی، نه سرپرستی لذات، گرچه همه لذات هم در همین تقرب و خدای متعال حاصل میشه، لذات اساسی در توحید حاصل میشه، در درک حقیقت ولایت حاصل میشه. خب حالا یه مقدار دیگه بعد بحثای فراوان دیگه مونده، اگر خدا امتحان توفیق بده بر همین مبنا و بر همین مدار اون بحثا رو دنبال میکنیم. خب تا اینجا بحثایی گفته شده، یکی از بحثایی که باز در قرآن خوب هست آدم دنبال کنه در محور همین نگاه این است که بر این اساس سمت‌بندی ها و مرزبندی هایی که اتفاق میفته بر محور مسیرش ولایت است که از کردید بر این اساس انسان ها و جوامع به سه دسته تقسیم میشن: مؤمنین، منافقین و کفار. این مرزبندی رو ما داریم. اگر بحثت بر اساس هدایت و ولایت معصومین سلام الله علیه مجمعین دسته بندی کنیم انسان ها و جوامع رو، به سه دسته تقسیم میشن. هر کدام هم احکام دارن، جایگاه قرآن براشون بیان کرده، خصوصیاتی براشون بیان فرموده، تمام خصوصیات در میگرده به موضعشون نسبت به حقیقت ولایت، نسبت به باطن دین، نسبت به باطن شریعت. ممکنه شریعت رو قبول کنن ولی باطنش رو قبول ندارن، اینا هم فرموده میشن منافق. اگر ظاهر و باطن رو با هم قبول کنن میشن مؤمن، اگر هیچ کدام رو قبول نکنن میشن کافر. بنابراین این دسته‌بندی که بر محور عرض کنم ولایت اتفاق میفته. و باز دسته‌بندی دیگری که در قرآن هست که اون جمعیت ها رو، اقوام رو، ملل رو بر این اساس دسته‌بندی میکنه و ما هم باید این سخت‌بندی ها و مرزبندی ها رو مبنا قرار بدیم. اگر بر اساس قرآن حرکت میکنیم، اگر دنبال توحید هستیم، اگر دنبال ولایت حق هستیم، مرزبندی هایی که برداشته باشیم این مرزبندی است. بر اساس این نگاه انسان ها به سه دسته تقسیم میشن: منعم علیهم، مغضوبین و ضالین. این سه دسته هستن که قرآن دسته بندی میکنه جمعیت ها رو به این سه دسته. روایات زید این آیه مبارکه رو دیدید؟ حالا من ببینم اگر آورده باشه بعضی از این روایات رو خدمتتون بخونم. تو این دو کم آورده باشه فراوانی داریم این زمینه که حالا در تفسیر برهان المستقلی ملاحظه بکنید که در اونجا وقتی صراط مستقیم رو توضیح میده ملاحظه فرمودید می‌فرماید صراط مستقیم هو طریق معرفت الله و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخره. فاما صراط دنیا فهو الامام علیه السلام، که صراط مستقیم به وجود امام علیه السلام تفسیر میشه که اگر کسی در این صراط بود در آخرت هم در صراط خواهد بود و وارد بهشت میشه. عبور از صراط در قیامت منوط به سیر در مسیر صراط مستقیم و ولایت امام در عالم دنیا، یعنی اتفاق افتاده باشه سیر در عالم آخرت هم سیر در صراط خواهد بود و از صراط عبور میکنه انسان. و حتی نحوه سیرش در صراط آخرت که مثل نور حرکت میکنن بعضی، بعضی مثل سواره میرن، بعضی ها پیاده میرن، دیدید روایاتش رو ملاحظه فرمودید، اونم تابع نحوه سلوکش با ولایت در قرآن هست. اون کسان در عالم دنیا، اون کسانی که در عالم دنیا با تمام وجود و با سرعت دنبال امام حرکت میکردن، سارون لا مغفرت من ربکم، اونها حرکتشون در صراط مستقیم در آخرت هم همین جوری هست. و درجات سیر انسان در تبعیت از ولایت در دنیا درجات سیرش در صراط آخرت معلوم میکنه. پس بنابراین صراط، صراط معرفت هست یا اهدنا الصراط المستقیم رو وقتی باز در بعضی روایات توضیح میده ادم از کنم به ما توفیق بده که ادامه بدیم حرکتمون در صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم به اصطلاح درخواست ادامه حرکت است. اینا کسانی هستن که در صراط مستقیم قرار گرفتن، حالا از خدا دوام توفیق رو میخوان. بعد میگن صراط مستقیم چه صراطی است؟ صراطی است که ما رو میرسونه به درجات محبت. حالا در این روایت هست، این روایت یادم نیست، که صراطی که منتهی به محبت میشه. پس صراط مستقیم صراط معرفت و محبت و این چیزی جز وجود امام نیست. بعد بر اساس این صراط مردم به سه دسته تقسیم میشن: صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که منعم علیهم هستن و غیر مغضوب هم و ضال هم نیستن، که در مقابل منعم علیهم که در این صراط هستن دو گروه دیگه هستن که این صراط مستقیم رو ندارن، صراط عبودیت و صراط معرفت و معبد رو تیه نمی کنن. یکی مغضوب علیهم هستن، یکی ضالین و گمراه ها. مغضوب علیهم رو دیدید در روایات متعددی تفسیر کرده به یهود و نصارا، یعنی اونایی که بنای عداوت و دشمنی با ولی خدا رو دارن، اینا مغضوب علیهم هستن. و حتی در روایاتی که در زیل آیات سوره بقره است در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام دیدید، همه جا وقتی در کثیری از این موارد توبیخ میکنه یهود رو، وقتی روایات ما بیان میکنه این توبیخ رو، روایات وقتی این توبیخ رو بیان میکنه، برمیگردونه به کوتاهی در عهد ولایت، چون اونها نسبت به ولایت امیرالمومنین کوتاهی کردن. حالا من نمیخوام مفصل وارد اون بحث بشم که حتی گذشتگان هم اگر مورد قذر قرار رو میگرفتن، مغضوب بودنشون به خاطر این بوده که از صراط مستقیم فاصله میگرفتن، از ولایت فاصله میگرفتن. این آیات سوره مبارکه بقره رو ببینید، زیلش و خود و حسدتون و خود البابا شد جدا و خود و حسدتون نفتر لکن خطایا کن. زیلو باید زیلش رو ببینید که اون و خود البابا شد جدن بابی بوده که در واقع باب الولایت بوده. سرمون بر سردر این باب تمثال امید و نومن علیه السلام بود، یعنی حقیقت باب الولایت بود دیگه. حالا من ترجمه میکنم و در واقع تواضع در مقابل ولایت بود که نکردن و لذا مخروج شدن. بنابراین مغضوب علیهم در همه تاریخ کسانی هستن که صراط مستقیم رو نپذیرفتن و اعراض کردن و معانده در طرز صراط مستقیم کردن، درگیر با صراط مستقیم بودن. این ها میشن مغضوب علیهم که دو دسته هستن. یهود در روایات کثیرن اینا با هم هستن، در تفسیر امام حسن عسکری منصوب به حضرت در نوع موارد این دوتا با هم نامه بره، نصاب و یهود، و بعد کسانی که اهل نصب و عداوت با اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد در درجه سوم میشن زالین. زالین هم اونایی هستن که در روایات معنا کرده اشکا، اونایی که شاک در ولایتن، اونایی که تردید در این امر دارن و در حیرتن و به شک افتادن، به مرتبه ایمان نرسیدن در امر ولایت، اینا میشن زالین. که بعد فرموده مثلا مثل کثیری از مثلا اهل کتاب و مسیحی ها، و اونهایی که معانده در پذیرش ولایت و حرکت در صراط مستقیم دارن، اینا میشن مغضوب علیهم. پس ببینید صف‌بندی ها بر این اساس همین هست که میفرماید سه دسته هستن جمعیت: منعم علیهم، مغضوب و ضال. که صراط مستقیم صراط منعم علیهم، صراط اون کسانی است که به اونها خدا متعال نعمت داده، صراط منعم علیهم که منعم علیهم رو هم در آیات دیگر قرآن معنا کرده دیگه: اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا. که صراط مستقیم که همون صراط ولایت و حقیقت امام علیه السلام هست، صراط این دست هست که من گمان میکنم نعمتی هم که به اونها داده شده همین نعمت هدایت و ولایت منعم علیهم هستن. اونها ایمان آوردن و خدا متعال این نعمت ولایت رو به اونها عنایت کرده. این همون نعیمی است که حضرت فرمودن نعیم ولایت ماست و تسألو نعیم اذن ان نعیم. شاید روایت رو خوندم در خاطرم نیست که حضرت فرمودن که نعیم ولایتون و اهل البیت، نعیم چیزی جز ولایت ما نیست و خدای متعال در دنیا غیر از ولایت ما نعیم حقیقی قرار نداده، چون با نعمت ولایت ماست که همه چیز منتهی به درجات رضوان و قرب و معرفت خدای متعال میشه و بدون او درهای معرفت و رضوان و درجات جنت بسته. این نعمت ها بدون نعمت ولایت شما رو به درجات معرفت و توحید و جنت نمیرسونن. با نعمت ولایت هست که همه نعمت های دیگه به فعلیت میرسه، و اگر نعمت ولایت حق نباشه همه این امکانات برادر شوندن ما کافی نیست، بلکه ممکنه حتی در اختیار شیطان قرار بگیره و تبدیل به ترکات جهنم بشه. همین امکان آمده برای هم یک نمونه دیگری از سهبندی هایی که بر اساس ولایت شکل میگیره، بر اساس ولایت حقه مدار مرزبندی ها اینا انسان ها به این دستبندی ها تقسیم میشن و با این ارزش گذاری میشن. همه ارزش ها بر محور پذیرش دین و پذیرش ولایت خدای متعال و ولایت حضرات معصومین تفسیر میشه. منعم علیهم به نعمت که میرسن همون نعمت ولایت با پذیرش ولایت به این نعمت میرسن. مغضوبین کسانی هستن که با این حقیقت درگیرن، ظالمین کسانی هستن که شک در این حقیقت دارن، هنوز به این حقیقت هدایت نشدن یا هدایت رو نپذیرفتن، به شک و حیرت افتادن ولو درگیر هم نباشن اهل این صراط نیستن. این صفبندی ها میبینید صفبندی هایی که بر محور ولایت تفسیر میشه، نه صفبندی هایی که بر اساس قومیت و خصوصیات ظاهری اقوام یا بر اساس جغرافیای طبیعی به امثال اینها باشه یا بر اساس مثلا مراتبشون در دستیابی به نعم مادی باشه یا لذات مادی باشه، که این تقسیم بندی ها و مرزبندی ها مدار تقسیم بندی های دیگران هست. تقسیم بندی که بر مدار حق هست همین تقسیم بندی است که مردم یا منافقن یا مؤمنن یا کافره، یا منعم علیهمن یا مغضوبن یا ضالن. این دستبندی ها دستبندی های بر مدار ولایت هست که ما موضع گیریمون باید بر اساس این دستبندی باشه. اگر ما اهل ولایت شدیم باید نسبت به کسانی که در طریقاً منعم علیهم هستن یه جور موقف داشته باشیم که عرض کردیم روایات توضیح داده در جلسات قبل، روایات رو خوندن که در بحث رفتار اجتماعی ما و روابط اجتماعی ما توضیح داده شده که با منعم علیهم، با شیعیان، با متقین و مؤمنین چه رابطه‌ای باید داشت و نسبت به مغضوب علیهم و ضالین هم باید رابطه تبری و براعت و یه مواردی لعن و درگیری و امثال اینها باشه. مرزبندی ها بر این اساس تعریف میشه. بنابراین مرزبندی هایی که در قرآن هست و موضع گیری ها و برخورد هایی که تبیین میشه، اشد داو علی الکفار و همه و اینه هم و امثال اینها، همه اینها باز در مدار همین حقیقت هست، در مدار ولایت خدای متعال و نبی اکرمه. یعنی اونایی که اهل این ولایتن و این ولایت رو قبول کردن میشن یک دسته، روابطشون همه بر محور ارتباط با خدای متعال و محبت‌آمیز و فداکارانه است. اون کسانی که این ولایت رو قبول نکردن میشن صفوف مقابل و مرزبندی ها بر این اساس شکل میگیره و مرزبندی های قرآنی همین رو بیان میکنه. لذا ببینید باز این از مطالبی که روشن میکنه که ولایتنا قدس القرآن قدس جمیع کتب، همه مرزبندی های تاریخی که در قرآن بیان میشه بر این اساسه. قرآن جوامع رو مثلا به توسعه یافته و نیافته به اصطلاح امروزی تقسیم نمیکنه. این تقسیمات قومی و همثال اینا رو باز به رسمیت نمیشناسه. جامعه مثلا فارس و عرب، عرب و عجم یا مثلا زبط قومیت های دیگه، اون چه قرآن بیان میکنه یک مرزبندی دیگر و زبطبندی دیگری که بر محور همین نعمتی که خدای متعال فرستاده و بر محور ولایت شکل میگیره. پس بنابراین مرزبندی هایی که قرآن بیان میکنه در طول تاریخ، این همه درگیری ها فراوان اگر خوب دنبال کنیم برمیگرده به همین معنا. لذا در روایات ما هست دیگه، علیون قاسم الجنت و النار، وقتی از امام صادق سوال کرد آقا علیون قاسم الجنت و النار یعنی چی، یکی از معانی که حضرت درش بیان کردن این بود که این روایت ظاهرا در به نظر میاد علل الشرایع محمود فیض هم در مقدمات صافی آوردنه که وقتی از حضرت سوال کردن نظر فرمودن مگر این رو قبول ندارید. اینم باز از روایاتی است که فریدین نقل کردن، هم علی بن قاسم الجنت و النار فریدین نقل کردن همین روایت رو. علی بن حب و ایمان و بغض و کفر فرمودن پس بنابراین کسی که حبش ایمان و بغضش کفر مدار بهشت و جهنمه. بعد به حضرت عرض کرد آقا اقوام گذشته تو فرمود اقوام گذشته هم همینطور بودن، شواهد متعددی آوردن که کسی رو که خدای متعال دوست میدارد و رسولش دوست میداره، مؤمنین امم گذشته هم او رو دوست میدارن، مؤمنین گذشته هم ولایت او رو قبول کردن. ما قبلا هم توضیح دادیم که ولایت انبیا طریق ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین، پذیرش ولایت اونا پذیرش ولایت معصومینه، انکارش انکار این ولایته. و کسانی هم که درگیر شدن با ولایت معصوم با ولایت انبیا در واقع درگیر با ولایت معصومین هستن. حضرت اون روایت توضیح دادن و بعد هم فرمودن که وجود مقدس رسول الله در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن و معلم توحید انبیا بودن و به انبیا وعده دادن، یعنی که انه حضرتشون وعده داده که هم به خودشون هم به اقوامشون دیگه، و امیرالمؤمنین وعده های حضرت رو انجاز میکنن و تنجز و ادادته رو حضرت اینجوری معنا کردن، وعده هایی که به همه انبیا گذشته و از طریق انبیا به اممشون داده شده، وعده نبی اعظم، و بعد امیرالمؤمنین وعده ها رو انجام میکنن. معنی لواح حمد هم همینه که در قیامت لواح حمد دست نبی اعظم میاد میدن به امیرالمؤمنین، بعد بهشتی ها و جهنمی ها رو حضرت تقسیم میکنن. همون وعده هاست دیگه، به مؤمنین وعده درجات بهشت دادن تون جزای داده بود. بعد در اون روایت هست که از حضرت سوال کردن پس ملائکه چه کارن؟ حضرت توضیح دادن ملائکه کارگزار هست، در واقع اون کسی که تنجه به ادارده اون خود وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هستن. حالا روایت رو ببینیم علایه ها خوب اگر دنبال بشه بر اساس این نگاه همه مرزبندی ها مرزبندی های بر مدار ولایت میشه و از اول تا آخر تاریخ مؤمنین و کفار و منافقین بر مدار ولایت تقسیم میشن. حتی عرض کردم بذار در آیات فراوان قرآن که بحث از یهود و عرض کنم جنایت های اونا پیش میاد و کوتاهی های اونها تفسیر میشه به کوتاهی در موضوع ولایت. اقوام گذشتن همینجور بودن، فهمش به همین حاصل میشه که ولایت خدای متعال از طریق حضرات معصومین جاری میشه و نسبت به این ولایت مردم سه دسته میشن: منعم علیهم مغضوب علیهم ظالمین، مؤمن کافر و منافق. این سه دسته میشن، از اول تا آخر تاریخ هم همینجور بوده و انبیا رو طریق نبوت نبی اکرم در عالم و طریق جریان ولایت نبی اکرم و حضرات معصومین و امیرالمؤمنین علیه السلام در عالم ببینیم، یه چیز مستقلی نبینیم، اونها طریقا چیزی در عرض این ولایت نیستن. لذا با این نگاه اگر پیش بریم باز میبینیم همه سرنوشت اقوام بازگشت میکنه به وقت ولایت. اقوام سلط و حفینا و سلط و حفی عدوب بنا، همه مؤمنین گذشته مؤمن به نبی اکرم و امیر المؤمنین هم، همه کفارشون کافر هم و همه درجات بهش بر اساس درجات پذیرش ولایت، درجات جهنم به درجات انکار ولایت برمیگرده. کما اینکه اگر سرش رو ببینید پذیرش ولایت پذیرش توحیده، انکار ولایت انکار توحیده. این رو مفصل بحثش رو عرض کردیم که خدای متعال وقتی ملائکه رو میخواد امتحان کنه به توحید، به رعایت حریم کبریایی و عزت خودش و سجده در مقابل خودش، تواضع در مقابل خودش، وقتی خدای متعال میخواد خیلا و استکبار و انیت رو از ملائکه دور بکنه، اونها رو به سجده در مقابل خلیفه خودش امتحان میکنه. درسته؟ پس باطن پذیرش ولایت یا انکار ولایت یا نفاق نسبت به ولایت پذیرش توحید و انکار به توحید و نفاق نسبت به توحید دیگه. لذا همه این مرزبندی ها میشه مرزبندی بر مدار توحید. کمان که ایمان و کفر و نفاق مغضوب علیهم و ظالمین و منعم علیهم بر مدار توحید تعریف میشن، بر مدار ولایت هم تعریف میشن. کمان که درگیری ها در تاریخ در قرآن وقتی بیان میشه در واقع در بر مدار توحید و ایمان و کفر و نفاق تعریف میشه، باز همین تقسیم بندی بازگشت میکنه به جریان ولایت، یعنی در واقع یک طرف نبی اکرم و جنودشون هستن که میشن انبیا و اوصیاشون و مؤمنین، یک طرف هم کفار نسبت به ولایت نبی اکرم هستن که این کفار دو دستن میشن مغضوب علیهم و ظالمین، یک طرف کسانی هستن که ولایت حضرت رو ظاهرا و باطنا انکار کردن یا باطنا انکار کردن، فقط ظاهر رو قبول کردن در پوسته تفرعون نفس و انانیت نفس، در باطن تفرعون نفس رو در ظاهر به اصطلاح پذیرش دین قبول کردن ولی باطنش تفرعون نفسه، فرعونیت نفسه. پس بنابراین بر اساس این نگاه مرزبندی های قرآنی هم بر محور هدایت و ولایت خدای متعال و بر محور نور ایمان و بر محور نور توحید و پذیرش این نور ولایت و انکارش شکل میگیره. بعدم از کردم درکات جهنم و درجات بهشت هم بر همین مدار تعریف میشه، درجه هر کس در بهشت تابع درجه ولایتش هست، کما اینکه تابع درجه درک حقیقت قرآن اقرا و به اندازه‌ای که به حقیقت قرآن انسان میرسه درجه باطنی در عالم در درجات بهشت پیدا میکنه، ظاهر و باطن بهشت به درجات ولایت تعریف میشه، به پذیرش قرآن و حقیقت قرآن نور قرآن تفسیر میشه. درکات جهنم درکات انکار هست، درکات اعراض هست، اعراض از این ولایت نور و هدایت هست، درکات ظلمت هست دیگه، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. درکات جهنم تابع درکات انکار ولایته. بذار بر اساس این بیان کاملا روشنه این نگاه به قرآن نگاهی است که همه قرآن رو تدوین حقیقت ولایت و شؤون ولایت می‌بینه، کمان که معصوم اینجوری فرموده، کمان که در سر تدوین توحید می‌بینه، در حقیقت توحید، در عرض حقیقت توحید چیز دیگری نیست. بذار اگر گفته بشه و توحید محور قرآنه هیچ کسی انکار نمی‌کنه. ولایت معصوم اینه که طریق جریان عبودیت و هدایت و طریق دریان توحید در عالم هست باز محور قرآن هست. خب حالا از این حالا نه فرمیستان فسق دارن بله ببینید در ایمان رو باید تیز براش قائل بشید، کما اینکه کفر رو هم تیز باید براش قائل بشید. همه کفار که یه درجه نیستن، همه مؤمنین هم یک درجه نیستن، همه منافقین هم یک درجه نیستن، لذا نفاقی که در مقابل اصل ایمان در مؤمن نیست، ولی نفاق در ظاهر ممکنه داشته باشه. بعد در روایات دیدید کسی که خشوعش در نماز خضوع با ظاهرش بیش از خشوعشه، این یه مرتبه از نفاق تفسیر شده دیگه. در کافی هست روایت من نفاق، لذا نفاق اگر به اصطلاح تظاهر به پذیرش دین و ولایت تعریف بشه بدون اینکه باطنش باشه درجات پیدا میکنه دیگه، وقتی یک نفاقیست که نسبت به اصل امامت و خلافت و توحید دیگه شکل میگیره، در باطن اصلا قبول نداره ولی در ظاهر تظاهر میکنه، ولی یک نفاقی نیست، درجه ای از تظاهر رو داره که در باطن نیست، یعنی اون مرتبه ای از تسلیم بودن و پذیرش ولایت حق و تحمل ولایتی که در باطنش هست کمتر از مرتبه ظاهرش، اینم یه چیزی نیست.
در قرآن
این ریا
رو تعبیر کفر
کردن. به یک معنا میشه بگید، به یک معنا میشه کفر یعنی خروج از توحیده، و در شکلش در معنای دیگه اگر بخواد میشه نفاق، یعنی ظاهری میسازه برخلاف باطن، یعنی اگر کسی ظرفیت عمل باطن نیت باطنیش کمتر از ظاهرشه، این میشه مرتبه از ریا، مرتبه از نفاق. لذا نفاق اگر مقصود نفاق در اصل دینه، نه مؤمن نفاق در اصل دین نداره، ولی اگر مقصود نفاق در ظواهر، چرا ممکنه نسبت به ظواهر خشوعی که از خودش نشون میده، پذیرشی که نشون میده از دین، کمتر از حقیقت و باطنش باشه، این میشه نفاق. تظاهری که میکنه اگر بیشتر بود این نفاقه. حالا اون آیات هم باید همه رو ببینید. ببینید خلاص از من اشاره بکنم، قرآن به این راحتی معنا نمیشه که ما کفر رو یه جایی معنا کنیم تا آخر همین معنا رو بگیریم. کفر و ایمان متناسب با جاهای مختلف معانی خاص پیدا میکنن، ممکنه یه مفهوم عام مشترکی هم داشته باشه ولی در جاهای مختلف یک معنا نداره. نه فهمون بینید مثل اینکه فهمون لئن شکرتم لأزیدن نکن و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. معلوم نیست این کفر معنی کفر در مقابل ایمان باشه، در مقابل شکره. کفر در مقابل شکر یک معنا میده، کفر در مقابل ایمان یه معنای دیگه میده، کفر در مقابل اخلاص معنای دیگه میده. لذا اینجور است که کفر در قرآن همیشه به یک معنا باشه. اون دستبندی اصلی که ما عرض کردیم نسبت به اصل ایمانه، نسبت به اصل پذیرش ولایت از نظر قرآن مدون سه دسته هستن، مؤمن و منافق و کافر. اما نسبت به خصوصیات مختلف عرض کردم ادبیات قرآن و بیان نورانی قرآن خیلی بیان سنگینی است. اینکه ما همه جا کفر یه جور معنا کنیم و لذا بگیم همه جا کفر معنی کفر نسبت به اصل ولایته، نه اینجوری نیست. مثلا در این آیه میفرماید لئن شکرتم و لئن کفرتم، این کفران به معنی کفران نعمت در مقام شد. تا اینجا هم شما به طور اختصار و اجمال اشاره کردیم این بود که ما باید قرآن رو و معارف رو بر محور توحید و ولایت تفسیر بکنیم و حتی شریعت رو، اخلاق رو و این توحید و ولایت رو تصرفی بدیم به همه شعون، هم باطن و هم ظاهر، هم فرد و هم جامعه و هم تاریخ. همه چیز رو بر محور توحید و ولایت ما باید از نوع بازپروری رو تبیین بکنیم. حالا تا اینجا اگر بعضی بحث شده باشه یه بحث های پردامنه دیگه مونده، مثل بحث تبیین همین درگیری تاریخی حق و باطل بر محور ولایت چجوری میشه، یک مقدار توضیح میدیم انشاءالله. و بعدم بحث آثار پذیرش ولایت یا انکار ولایت که در قرآن آمده، که اینم بخش مهم نیست از بحث های قرآنی، که آثار پذیرش ولایت و انکار ولایت چیست و قرآن به خوبی رو توضیح داده، حیات و نور و امثال اینها رو که بیان میکنه از آثار ولایت و بعد موت و ظلمت رو که از آثار اعراض از ولایت و انکار ولایته، اینا رو انشاءالله مفصل اگر خدا امتحان توفیق بده توضیح میدیم و بحثای فراوانی هم هست انشاءالله. اللهم صل